بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله لزمای علوی گرگانی، مباحث اشتغال، روز سه‌شنبه 15 فروردین 1396، مطابق با 6 رجب المرجب 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی که روزهای گذشته دربارش صحبت میکردیم نسبت به فرمایش مرحوم شیخ مرتضی انصاری علی الله مقامه الشریف است که ایشون آمدن فرمودن در اصلاف علم اجمالی بیایم یکی از این دو طرف رو که در اطراف علم هست این را بدل از واقع قرار بدیم. مثلا منی که میدونم یکی از این دو تا ظرف ها نجسه، یکیشو انجام بدم استفاده کنم، یکی رو بدل از واقع بذارم، یعنی اون حرام واقعی، نجس واقعی، اونه برای اون یکی جدا بذارم، آیا در اطراف علم اجمالی میشم چی کاری کرد یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود اشکالی نداشته باشه جعل بدل بکنیم، بگیم شارع اجازه بده، ترخیص بده یک طرف را و در نتیجه جعل بدل کنه طرف دیگر برای واقع. برای شیخ این احتمال داره. خب دیروز گذشته بیان مرحوم عازی‌الدین عراقی رو بیان کردیم و اشکالات گفتیم. امروز میپردازیم در ذیل کلمات فرمایش شیخ از کلمات مرحوم امام رحمت الله علیه هست که در تهذیب الاصول ایشون بیان کردن در جلد دوم تهذیب صفحه 329. در صفحه 329 ایشون در اونجا مرحوم امام به فرمایش شیخ انصاری اشکال فرمودن. ایشون فرموده در این که بعد از اینکه کلام شیخ رو نقل کرده به همون صورتی که قبلا خواندیم، بعد ایشون میفرد و هازا به مکان ملل قرابه، قرابه با قیم میفرماید. این فرمایش شیخ خیلی چیز عجیبیه، خیلی قرابت و قربت داره، یعنی که انه انس ذهنی انسان به طرفش نمیره، یه چیز غریبه از قرابت و بعدی داره. فرموده و هازا به مکان نعل القرابه، چرا؟ فرموده لعدم ملاک البدلیه حتی یکون بدلن ان. آخه این که ملاک بدلیت در اون طرف دیگر وجود نداره، چیزی که میخواد بدل بشه از واقع باید درش ملاک داشته باشه، تا ملاک نداشته باشه که نمیشه بدل بشه، چون باید که میخواد به جای حکم واقعی قرار بگیره. حکم واقعی که ما اعتقاد ما اینه که احکام شرعیه تابع مسائل و مفاسده، همطوری که نیست که. پس اگر قراره که من یکی رو انجام بدم و دیگری برای واقع بذارم، این واقع باید ملاک داشته باشه، این ملاکیت بدلیت درش باشه. مرحوم آقا فهمده لعدم ملاک البدلیه فت طرفه به وجهن، در طرف مقابل به هیچ وجهی ما درش ملاک بدلیت نمیبینیم. و ایشون پیاده کرده مسئله رو که این طرف مقابل احتمالی فلوکانت طرف مباحن، این طرف مقابل خب ما نمیدونیم چی الان، طرف ما ممکنه مباح باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، امکان اینا هست، چون که فقط اونی که من میدانم، میدونم یکی از این دوتا نجسه، حرامه برای من، این حرمت رو میدونم، اما اون طرف مقابل چه حکمی داشته باشه متفاوته. گاهی طرف مقابل حکم مباح داره، گاهی طرف مقابل حکم مستحب داره، گاهی طرف مقابل حکم مکروه داره. خب حالا اگر مباح باشه باز تا حدی خود نزدیکتره، مباح که انه خالی از هر مصلحت اینا چه، اون آزاده، اما از مباحتر این که اگر آمد در شبه تحریمیه طرف مقابل مستحب بود، این دیگه بدتر. مستحب رو بیاید بده جای خود مکروه، چطور میشه طرف آخر مستحب بوده اینو بگیم به جای که واقعی که خیلی باشه، یا در شبه وجوبیه طرف مقابل مکروه باشه؟ خب این که معنا داره، این سخت‌تر میگه و اسمع و حالن. میخوام اسمع و بر تو معنا کنم که نظر مبارک آقا اینه که اگر طرف مقابلش مباح باشه، خب مباح لا حکم له هست، ممکن آدم بده، اما در جایی که حکم له داره، حالا حکم له چه وقتی یا مستحبه در مقابل شبه تحریمیه یا مکروه در مقابل شبه وجوبه، این چگونه میتونه بدل قرار بگیره؟ آقا ایشان فرمودن به این که و اسمع من لو کان طرف مستحبا فی شبهة تحریمیه، کار سخت‌تر میشه، او مکروهن فشب از یاد وجوبیه، باز کار سخت میشه. خب بیایی بگه آقا چه اشکال داره؟ چاره ترخیص که میکنه که نه ایجاد سببیت در ملاک میکنه. میگه آقا جان ببخشید، ساره که ترخیص میکنه کاری نداره به ملاک ایجاد کنه، اونم در متعلق وابل. حالا بگید ایجاد ملاک کنه در اون متعلق خودش باز خوبه، بیاد بگید ایجاد میشه سبب بکنه وجود ملاک رو در مقابل ما. یعنی خیلی حرفه به این نمیشه، این حرفم قبولش کرد بوده بگه ولی سال ترخیص شارع سببیت لحصول الملاک. آقا شارع اینجا نمیاد سببیت ولی ملاک درست کنه، خلاص لا سیما به نسبت الی طرف الاخر، این دیگه بدتره. حالا باز متعلق خودش رو بخواد ترخیص ملاک برش بیاد باز خوبه، اما این میخواد ترخیص بکنه برای طرف مقابل سبب ملاک، برای این خیلی بعیده، این امکان نداره. بنابراین پس فرمایش میشه چی میشه؟ واقعیت مسئله تحقیق اینه، ترخیص شارع بیشتر هدف در ترخیص ها تسهیل برای عباده، تسهیل برای عباده، میخواد کار بنده ها رو راحتش بکنه، ترخیص بدن بیشتر نظر اینه. و تحقیقشون فرموده ان ترخیص علا فرضه، حالا اگه قبول کنیم ترخیص علا فرضه اگرم باشه، انما هو لمصلحت تسهیل، ملاک تسهیله که کار سخت بر بنده ها نگیره راحت تر بگیره، یا به ملاک مفسدت تضییق، در اینکه میره تنگ گرفتن مفسده داره، نمیخواد این تفسیر مفسده رو ایجاد کنه، اما هیچ تغییری در واقعیات باران داده نمیشه. اینجور نیست که ترخیص شارع واقعیت را عوض کند، نه 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 ابدا. فهمیده اینا منظور اینه، من غیر تغییر فی الواقعیات، هیچ تغییری در واقعیات ایجاد نمیکنه به وجهن، این نفی مطلقه، هیچ تغییری در واقعیات هیچ وقت نمیاد ترخیص واقعیات عوض کنه. پس فهوه راج اون حقیقت ترخیص برگشون الى قمز عن تکلیف الواقعی، اگر یه جای واقعا دلیل آمد که شارع مقدس هم ترخیص داد، به ما گفت در اطراف علم اجمالی هم مرخصی یکیشو انجام بدی، باید بری سراغ این مطلب که شارع ولیشه قضیه را اهم دیده، اهمیت در این موزه که اجازه بده، و الا به حساب عادی نبود اجازه میداد. این برگشت به این میکنه، من اون شارع قرض اهم میدرش دیده شده که باید اون اهم باشه، قایبی نداره اون مطلب جدا. فرموده لابد در اینجا جه ها راج اون الالغمز عن تکلیف الواقعی علا بعض الفروز، اگر بنابراین هم هست در بعضی فروز هم اگر نگاه کنید چشموشی کرده از او که واقعی لاغراض اهم من حفظ الواقع فی هازل ها، نه قرضی که خودش میدونسته که سزاوارتره باید رعایت کنه به این لحاظ باشه. بنابراین خلاصه فرمایش مرحوم امام مستحضر شدید که ایشون قبول نمی کنه این بدلیت، می فهمد یه چیز عجیب غریبیه که نه ما بیایم بگیم طرف دیگه کان بدلن. خب البته اینم فرمایش ایشونه، ما که قبلا که این مطلب اشاره کردیم الانم باز مروری اشاره میکنیم نسبت به مطلب. ما اگر یادتون باشه در اطراف علم اجمالی گفتیم علم اجمالی هم کل علم تفسیر، هیچ فرق نمیکنه. در علم اجمالی شبهه محصوره ما گفتیم کل علم تفسیر، هر حکمی در علم تفسیر بیان کردید اینجا هم هست. که چه جهت از این جهت ما گفتیم ادله ترخیصی که در شارع مقدس داریم نمیتونه در اینجور جاها جاری بشه. ادله ترخیص که کل شیء لک حلال نمیتونه در اطراف علم اجمالی که میدونم یکی از این دو تا حرامه جاری بشه. ما اجازه ندادیم، گفتیم حق نداره. چرا؟ به همون راهی که قبلا هم خدمتتون تقدیم داشتیم، قبل از تعطیلات هم محضرتون تقدیم داشتیم، فقط از بابی که تذکری داده بشه تا به مسئله برگردیم، ما اشاره کردیم خدمت شما که اگر بناست که این کل شیء لک حلال که ترخیصه بخواد یک واحد معین رو بگیره، این که گفتیم که این ترجیح برای مرجحه، این که نمیشه. یه واحد معین، واحد لا بعینه هم که گفتیم موضوعات خارجی نداره، اونو که قبلا گفتیم. اگر بخواد به عنوان این که تخییری بگیرد مخیر باشه، این امکان پذیر هست که یکی از این دوتا رو تخییرن بگه مثلا برات حلال باشه، امکانش هست. ولی اشکال ما اشکال دیگه داشتیم و اشکالی که ما اونجا گفتیم، گفتیم این قبیح عند العقلاء والعقل. در چه صورت؟ اگر چنانچه لو صادفه، اونی که مرتکب شده صادفه الواقع، ایاتون باشه گفتیم اگر آمد مصادف شد حجتی دستش نیست، نمیتونه کاری بکنه در عطا شبه محصوره، چون گفتیم حجتی در اینجا نید. بنابراین پس تخییر در اینجا هم نمیتونه جاری بشه. علاوه این که اگر یادتون باشه گفتیم تخییر اینجا لا من مفاد دلیله ولا من مفاد المدلوله، یعنی دلیل شرعی هم نداریم، دلیل نقلی داشتیم که به وسیله او بخوام، یعنی که نه از دایه اصلا بیرونش بیاریم، ما ببریمش بگیم هازا مقتضا دلیل شرعی، مقتضا مدلول شرعی، مثالایی که زده بودیم. نه، اینم که ما اشاره کردیم خدمتتون که نه مقتضای دلیل شرعیت نه مقتضای مدلول. اگر احیانا یه جایی هم دلیلی آمد به این مطلب بیان بشود، قهرن نتیجه آمدن دلیل که بیاد بگه آقا یکی را انجام بده و دیگر را انجام نده، قهرن نتیجهش این میشه که پس شارع اکتفا کرده از واقع به یکی از این دوتایی که معین شده. اگه گفت مثلا این یکی را حق دارید شما بخورید، شارع آمینه گفت دلیل خاص آمده گفت حق دارید، پس معلومه شارع که انه به جای واقع یکی را قبول کرده. و این اجازه شاید هم نظر مبارک شیخ انصاری هم رحمت الله علیه همین تطابق قهری منظور شیخ باشه، نه جعل بدل بکند. یا موقع میگیم شارع جعل بدلا، نه جعل بدل نگیم، یعنی که نه قهرن شارع معلوم میشه این قدل از واقع قرار داده. این اگر فرزند دلیل خاصی آمد که در اینجور جاها شما دیگه اهمیت داره میتونید انجامش بدید یکی رو، اگر دلیل آمد، اگر دلیل آمد شارع معین که گفت میتونید، معلوم میشه شارع دست از حکم واقعی به لحاظ این فرد برداشته، اکتفا کرده به اون بدل خارجی اون دیگری، اکتفاش میشه بدل قهریه نه بدل جعلیه. جعلی شاید هم مرحوم شیخ همین بوده، کما که مرحوم آقای نائینی هم رحمت الله علیه در فواید الاصول در همین جلد چهارم صفحه 35 ایشون هم اینجا همین تصریح میکنه. مرحوم آقای نائینی هم میفرماید که شارع که اینجا مرحوم شیخ گفته، شاید شیخ همین معنی رو میخواد بگه، یعنی اگر شارع در یه جا مصلحت دید که مرتکب بشود در اطراف علم اجمالی را میتواند استفاده بکند، اگر این دلیل آمد، معلوم میشه پس اون بدل واقع را شارع قرار دادش نه به جعل مستقل، به عنوان قهری بدل قرار دادشون قیبی نداره. اگه شیخ هم رحمت الله علیه منظورشون این باشه که بدل قهریه باشه، خب حرف بدی نیست، ما میتونیم قبول بکنیم. بنابراین پس این بیانی که شده همطوره که مرحوم نائینی فرمودن، به نظر میاد احتمال قوی هست که شیخ هم همین مسئله داشته باشه. پس بنابراین ما در اطراف علم اجمالی به حکم اولی اجازه ترخیص نمیدیم مگر که دلیل قائم بشه. خب حالا که این مطلب روشن شد، این مقدمه بود، زمینه بود برای مطلبی که الان میخوام وارد بشیم و اون چیه. در این مسئله اگر یادتون باشه در مسئله اول بحث اینو متعرض شده بودیم که علم اجمالی من به وجود حکمی در این وسط من الحرمه او الوجوب که من یقین دارم جو دارم، علم اجمالی من این باعث میشه که بر من این تکلیف فلبین را منجز کنه. تکلیف فلبین اجتنب، تکلیف فلبین اتیان کن، وقت بهی. حالا هر کی شما فرض کنید، شبه وجوبیه شبه، بفرمایید این مطلبی که علم اجمالی من در شبهات محصوره آیا به صورت علت هست، علت تامه است، یا به صورت اقتضا؟ ما اینه قبلا رو اشاره کردیم، الان رو اشاره بود. ما به عنوان علت تامه گرفتیم، گفتیم علم اجمالی علتون تامتون لتنجز تکلیف، حالا فل اجتناب او فل اتیان، هر چیز موضوع گرفتیم ما علت تامه بدیم. و چون علت تامه میدونیم، پس نتیجه وجود علم الاجمالی چی میشه؟ وجوب الموافقت القطعیه و حرمت المخالفت القطعیه. نتیجه این میشه، چون علت تامه است دیگه، به محضی که من برای فهمیدم که احد الامرین اینا اینجا واجب هست یا احد الامرین حرام هست، علت تامه میشه برای من که من باید این تکلیف الهی رو جواب بدم. جواب بدم بهش میگن موافقت القطعیه، اجتناب کنم بهش میگن مخالفت قطعیه، خراب میده، یعنی حق ندارم انجامش بدم. این مطلب هست. خب اگر برابر اینه که علت تامه میشه علم اجمالی برای این مطلب، باید جواب اینه بدم دیگه، لا فرق فی ذلک. چه بخواد اصل در طرفی که میخواد جاری بشود، این اصلی که میخواد حکم را برای من جاری بکند، چه فرق، هیچ فرقی نمی کند. اصلی مثبت تکلیف باشد در جریان این، یا اصل نافی تکلیف باشه. در بعضی جاها اصلی مثبت و تکلیفه، در بعضی جاها اصل نافی و تکلیفه، تکلیف از وسط ور میداره. مثلا در ارائه اینی که من یقین دارم یکی از این ظرف ها نجس بوده، یقین دارم قبلا این ظرف یکی نجس بوده، الان دوتا قاطیشو نمیدونم این نجس یا اون نجسه. خب اونی که قبلا یقین داره نجسه، استصحاب نجاست داره، استصحاب نجاست جاری میکنیم یا آقا نجسه. خب حالا که استصحاب نجاست جاری کردی، نجس در این بین مصدر میشه، منجز میشه. حالا که منجز شد، بر من یجب الاجتناب به وسیع استصحاب نجاست، یجب الاجتناب انهازا و هازا به این بیانی که الان گفتیم. چرا؟ چون قرار شد تنجز تکلیف که آمد وجوب الموافقت القطعیه و حرمت المخالفه، وجوب موافقت قطعیه رو باید به دست بیاری، یعنی باید اجتناب کنی. و اینکه الان اثبات نجاست در یک طرف وسیله استصحاب بوده، با استصحاب ثابت شده که این نجسه، این هم نجسه که می قبلا یکیش نجس بوده، الان استصحاب کنیم که نجس باشه، لازم نداره حالا به دلیل باشه یا به وسیله اصل باشه. و همچنین اگر چنانچه اصل نافی تکلیف، مثلا یکی از ظرف ها یقینا قبلا پاکش کرده بودم، 100% پاکه، خب حالا که 100% میدم، استصحاب طهارت میکنم میارم اینجا. خب این استصحاب معناش یعنی شما تکلیفی در این نداری، ندیش عدم و تکلیفه، تکلیف ندیش و هم میداری. پس اون یکی که مستصحاب و طهاره هست، به شرطی که اون طرف مقابل حالت سابقه شد دیگه ندانید، حالت سابقه رو ندانید. خیلی این نتیجه است، متیقن و طهاره یکی از این دوتا یقینا پاکه، نسبت به او چی؟ چیزی ندارم. چی نداری؟ خب نه، قهرن این اصل منجز میشه، طوری هم نیست. چرا؟ برای که اون تکلیف نداره، که اون تکلیفی نداره، این تکلیف استصحاب داره، استصحاب طهارت داره، حکم قهرن حکم بزارت میشه، مشکلی هم نداره. بنابراین فرقی در این جهت نداره بین اصل جاری مثبت تکلیف باشد یا اصل جاری نافع تکلیف باشد، در این جهت هیچ تأثیری نداره. انشاءالله که خدا موفقت هم بده، بقیه باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.